من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، صلى الله عليه وآله المعصومين الطيبين الطاهرين الأمجدين، سيما على مولانا بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم اللقاء. وبعد، فقال مولانا علي بن محمد الهادي عليهم الصلاة والسلام: خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه مهدقين. خب عبارت قبلیش که خوندیم و ان ارواحکم و نورکم و تینتکم واحدتون تابت و تهورت بعضها من بعض، این شهادت بعدیست. باز خلقکم الله انوارا، که ما شهادت میدهیم شما دارای چند خلقتی، یک خلقت نورانی، یک خلقت جسمانی. در جسمم یه بحث تینت هست، بهش میگوین قالب اثیری، الف و سا س نقطه و یه و ره، و یک خلقت عنصری که همین بدن باشه و اینها. ما هم داریم خلقت عنصری داریم و خلقت اثیری داریم و اینها. خلقکم الله انوارا، خدای منان شما رو به عنوان نورها در عالم انوار آفرید. نه آسمانی بود و نه زمینی بود، نه انسانی بود و نه فرشته‌ای بود و نه جنی بود، هیچ کدوم از اینا نبودن، وجود نداشتند و اینها. روایتش هم خوندیم دیگه، گفتیم بحث اول در این عبارت زیبای زیارت جامعه کبیر خلقت نورانی، این خلقت نورانی رو خوندیم. بحث دوم، فجعلکم به عرشهی مهدقین. مسئله عرش است، یعنی چه این عرش ما معناه. بحث سوم، مهدقین یعنی چه. حالا یه وارد بحث عرش شده ایم، ببینیم عرش به چه معنی آمده. مرحوم آیت الله سید عبدالله شبر در الانوار اللامعه، در شرح زیارت جامعه، اونم یه جلده، یک جلد قشنگ جامع و گویاست، ایشون اینگونه معنی فرمودن عرش را: العرش ام العلم، یا منظور از عرش علم است. اتفاقا در احادیث و روایات ما هم عنوان و مطرح شده، حالا میخونیم اون روایات را انشاءالله واردش میشویم، و بسیاری از بزرگان نیز این معنی را بیان کردن. عرش یعنی علم، علم الهی، علم خدایی. اون وقت با فجعلکم به عرشه مهدقین معانی ویژه خودش رو پیدا خواهد کرد و اینها. اما العلم، مرحوم علامه طباطبایی در سوره مبارکه اعراب بحثی دارن در ذیل این آیه استوا علی العرش. وارد این آیه که می شود، استوا را معنی می کنن، عرش را بحث میکنه. خلاصت و ما قال العلامه اینه: عرش یا علم است یا تدبیر است. چون در روایت هم داریم، مثلا میگن لها عرش عظیم، مال تخت بلقیس دیگه، ملکه سبع در سرزمین یمن. لها عرشون عظیم، اون تخت ویژه و حکومت و نمیدونم قادریت و تدبیر را میگذارن، سلطان بزرگ بر روی اون تخت مینشینه، فتح و رتق امور میکنه. لذا میگه لها عرشون عظیم، یک از معانی عرش همینه. در اینجا نیز وقتی میگن عرش، حکایت میکند از مدیریت، از مدبریت، از تدبیر عالم هستی با دست توانمند خدای منان. یه معنا عرش به معنی جای تدبیر، خدای منان تمام تدبیرات رو که انجام میده به معنی عرش. معنی دومم علم، اون علم الهی که احاطه به همه عوالم و به همه هستی دارد. اینا را مرحوم علامه طباطبایی و جالب و زیبا برای این معنی قشنگ آیات را میاره، این آیات را در کنار هم عنوان و مطرح میکنه و این نتیجه را میگیره. میگه این آیه مثلا در سوره یوسف چه میفرماید، این آیه در فلان سوره چه میفرماید، کنار هم چینش زیبایی به این نتیجه را میگیره. شما میتونید مراجعه بکنید و اینها. همین شما مجلد در ارتباط با سوره اعراف رو بردارید، در فهرستش داره بحث عرش را میکنه، عرش معناش چیه، استوا معنیش چیست و امثال اینها. امال علم مرحوم شبرم فرمودن، خب در اینجا معناش چی میشه اون وقت؟ فجعلکم به عرشهی مهدقین، یعنی ای مستنهزون من علمه تعالی، خدای منان اون علمی را از علمش که به شما داده در عرش شما را قرار داده، اونجا واسطه فیضید، دارید فیض بخشی و فیض رسانی میکنید و اینها. اونجا در حال قیام، در حال عبادت، تسبیح، تقدیس، عبادت و بندگی خدا را انجام میدهید. اول مراد الجسم المحیط، عرش که روایت فراوانی هم داریم، قول معروف هم همین است. عرش بیشترین روایات اون جسم رو داره بیان میکنه، آسمان اول، دوم، سوم، هفتم، بعد از آسمان هفتم نوبت به عرش میرسه. الرحمنو علی العرش استوا، کلمه استوا هفت تا معنی براش کردن، بعض از معانی باطل 100%، بعض معانی درسته. یکی از معانی اینه الرحمن و علی العرش استوا، استوا یعنی به حد مساویس علم خدا، قدرت خدا، نگاه خدا، فیض بخشی و رحمت خدا به همه هستی، نه به اونا، یعنی بیه اندازه میده. اون قدرت خدا که فرق نمیکنه، کم و زیاد نداره، قدرت ماها با 10 کیلو بار با 2 کیلو بار متفاوته. 10 کیلو خیلی راحته، 2 کیلو 10 کیلو سخته، 20 کیلو سختره، 30 کیلو 40 کیلو دیگه بگیم نمیشود و امثال اینها. ولی قدرت خدا که به هستی تعلق میگیرد، میخوای 1 میلیارد کیلو باشه، میخوای 1 مثقال باشه. در قدرت خدا تبعیضی نیست، در علم خودم تبعیض نیست. بگیم مثلا علم دارد به این موجود، علم دارد به یک موجود دیگر، اینجا کمتر اونجا بیشتر. علم خدا علی السویه است، استوا به معنی مساوی و علی السویه. اینم تو روایات هم آمده، اون مسائل، اون علم، اون قدرت در خدا تبعیض بردار نی. معنی دوم یعنی استیلا، چیره بودن. الرحمن و علی العرش استوا، خدای رحمان در حالی که بر عرش است، بر علم و دانشه، بر اون قدرتشه، سیطره دارد بر علم، تسلط دارد بر قدرت. محکوم علم و محکوم قدرت گاهی بیاد گاهی نیاد، مختلف و متفاوت باشه و اینها. و جالب اینه در این آیه فرمودن الرحمن علی العرش استوا. رحمانیت غیر از رحیمیته. رحیمیت مربوط میشد به مؤمنین، رحمت خاصه، والله یختص برحمتی من یشا. اما رحمانیت نعمت گسترده است، مؤمن، کافر، شر، ده، پستی، بلندی، هر چی میخواد باشه. لذا کلمه الرحمن رو بیان کردن دو اینا. خدای منان سیطره دارد، احاطه بی نظیر داره بر همه هستی. اون وقت این آیه را استیلا معنی کردیم، کلمه استوارا. اون وقت معناش اینه حضرات اهل بیت اسمت و طارت، الانم در عرشنا. اون جنبه نورانیشون اختصاص به اون زمان ابتدایی نداره، الانم در بعد نورانیت مظاهر و جلوه های استیلاء خدا، علم خدا، تدبیر خدا و قدرت خدا، یعنی مظاهر اون علمن، مظاهر تدبیرن، همه عالم رو دارن تدبیر میکنن، مدیریت میکنن و الانم مدبرن. همون کتابی که این رفیقمون نوشتن دو اینها، امام حاضر مدیر ناظر، درست گفتم اشتباه نی، امام حاجای فولادی قشنگه، امام حاضر مدیر ناظر، همین الان حضور دارن در همه هستی و مدیریت هم دارن. مدیریت نه با جسمشون. اگر کسی بگه با این جسم، ممکنه خود سوال تولید بشود. میگه مدیریتش با اون وجهه نورانیتشه. اون وجهه نورانیت چیزی برش لا یخفا علیه شیئون. قدرتش احاطه داره، علمش احاطه داره، رحمت رحمانیتش احاطه داره. لذا در این آیم الرحمن علی العرش استوا. کلمه رحمان آمده به خاطر اون عمومیت، رحمت ویژه نیست اینجا. برای مؤمنی یختص برحمتی من یشا، اون اختصاصی، ولی برای عموم مردم اختصاصی نیست. به همه، حتی ممکنه گاهی به کافر بیشترم رحمت برسه، وضع مالیش، مادیش مثلا بهتر بشه، سلامتیش بهتر بشه، اونجا یه بحث دیگریه. ولی در رحمت خاص بحث اون اخرا، بحث اون آخر و بحث دیگریه. پس عرش امال ال، خب چه می شود معنیش؟ هم مستنهزون من علمه. حضرات اهل بیت اسمت و طهارت از علم و دانش خدا قیام کرده اند، تسبیح میگن، تقدیس میکنن خدای منان را. خب الانم که عرض کردیم با اون علم الهی مدیریت میکنن، با اون علم الهی احاطه و اشراف بر همه هستی دارن. چیزی لا یخفا علیهم شیئون، چیزی برشون مخفی نیست. کرسی گفتن بعض روایات معروف اینه، کرسی احاطه دارد به همه هستی، به آسمانها، به زمین، وسع کرسی یه سماوات و الارض، اون کرسی سلطنت وسعت داره به همه جا. عرش تسلط دارد بر خود کرسی، عرش مسلط بر کرسی. خب کرسی هم تحت فرمان همه عرش دیگه، لذا گفتن عرش افضل است، برتر است از کرسی. روایت معروف. بعض روایات هم داریم گفتن کرسی بالاتر است از عرش و به دلیل وسع کرسی یه سماوات و الارض، ولی روایات بیشتر میگن عرش تسلط و احاطه و اشراف بر کرسی هم دارد. و اینها اینم میرسیم انشاء الله. در اونجا از امام سوال کرده، مفضل از امام صادق علیه السلام پرسیده، امام صادق علیه السلام دوگونه علم خدا را بیان کرده، یک علمی را که به انبیا، علمی را که به حجج و اوصیا داده است و اینها. یه علم دومیه به هیچکی نداده، خدای منان استعصر الله لنفسه. حالا رویتشون میرسیم، اونم معنی شده و اینها. علم به هستی، علم به خلق، علم به همه هستی و موجودات، اون علم را به انبیا و اوصیا داده. ولیکن علم دومم یک حرف از 73 حرف اسم اعظم برای خودش نگه داشته، البته از اونم به اهل بیت عصمت و طهارت هر وقت بخواد میده و داده. از اون علم ویژم گاهی تجلیاتی داره، اون تجلی اعظم میاد به اونم عنایت کرده، اونم تو روایت حالا میخونیم. مرحوم شیخ صدو در کتاب معان الاخبار معن العرش در اونجا آورده، عرش چیه، کرسی چیه، لو چیه، قلم چیه، در معان الاخبارش بحث کرده و اینا. علامه مجلسی هم در جلد 58 بهار الانوار مفصل وارد شده، من بعضی قسمت ها رو یادداشت کردم، اونم میرسیم انشاءالله. خب این یه معنا امال علم. اول مراد الجسم المحیط، چون در بعضی روایات داریم این آسمان اول نسبت به آسمان دوم که حلقتن فی فلاته، یه حلقه زنجیری، حلقه انگشتری در یک بیابان وسیع. چقدر جا داره؟ جایگاهی نداره دیگه. یک مثل یه حلقه در یک فلات و بر و بیابان وسیع و اینها. آسمان اول نسبت به دوم، دوم نسبت به سوم، سوم همینجوری تا به هفتم. آسمان هفتم نسبت به عرش که فلاتن، که حلقتن فی فلاته. طبق این روایات معلوم کرد نه، عرشم برای خود یه جایگاهی داره. حالا چی هست چی نیست ما نمیدانیم، مطمئنه این که خدا در اون عرش نشسته اون استیلا را میرسونه، استیلا دارد بر عرش. وقتی بر عرش بود که همه اینا بزرگتره دیگه، بقیهش دیگه تحت و شعاست و چیزی نی، بقیه هم تحت سیطره عرش زنده هستند و حیات دارند و فیض بخشی بهشون میشه و اینا. اول مراد الجسم المحیط به همه آسمان ها، به همه زمین احاطه و اشراف داره. حالا اینجا معناش چی میشه؟ اون وقت حضرات اهل بیت علیهم السلام کانو اشباحن، اونجا انوار مقدسه‌ای بودن، اشباه منوره‌ای بودن، در اونجا حضور داشتن، اونجا کار داشتن، فعالیت داشتن، مقام قربشون، مدیریتشون، علمشون، الان هم همین کار رو دارن انجام میدن. یا بگیم نه، کانو اشباهن نه، من اجسادن، حضرات اهل بیت جسد داشتن، اما اجسادن مثالیه، نه جسد عرض کنم عنصریه که در این عالم داریم و امثال اینها، نه، چون میدانید همه من و شما هم دارای قالب مثالی هست، همین الان هم قالب مثالی داریم. وقتی نیت میکنم کربلا را، اون قالب مثالی من حرکت میکنه میره کربلا، اونجا زیارت میکنه، اونه که چشمای ملکوتی و برزخی دارم میبینم، میگه ما شما رو اونجا دیدیم. آقا من نبودم. میگه نه خیر، من شما رو اونجا دیدم، زیارت قبول. گاهی پیش میاد و امثال اینها افراد را میبینن، اولیاء خدا، اونا چشم برزخی و ملکوتی دارن. من قضیه آجای شوشتری اینجا نقل کردم یه بار دیگه، گفتم ما رو 6 مرتبه دیده در مدینه، صاف رفتیم تو خونه حضرت زهرا سلام الله علیها، هر چی ایشون میدویده من را میرفتم به من نمیرسید. گفت یعنی چه؟ من میدوم تو همینجور ایستاد، وایستا فلانی، دیدم اعتنا نمیکنه، صاف از باب جبرئیل رفتی تو خونه. گفتم شاید اشتباه کردم، کسی دیگه بوده. ولی خب تو خونه رفته کی بوده؟ حالا کسی دیگه، ولی صاف رفته تو خونه چی؟ فردا تکرار شد، روز بعد تکرار، تا 6 روز این قضیه تکرار شد و اینها. حالا من قبلا عرض کردم این را، و جالب اینه ما سفر اولمون بود عمره، و بعد خیلی به من چسبید، فوق‌العاده بود. ها رفاقم که رفاقای خاص بودن، حاجی ششتری که مدیر مجموعمون بود دیگه معلوم است، اینها رفقا و دوستان ویژه بقیه ما هم بودند. و اینها وقتی من برگشتم می اومدن زیارت قبول، عرض کنم منزل و اینا بار اول بود عمر حجمون، و بعدن رفتیم و اینها من خونه نبودم، می اومدن زنگ می زدن بچه ها میدن منزل نیستن، سر میزن به بیابون، نمیتونستم خونه بشینم تو شهرم باشم، بیشترم میرفتم بیابونه جمکران و امثال اینا. من که بیابونه جمکران میرفتم، این استاد ما مرا میدید که دارم میرم تو خانه حضرت زهرا سلام الله علیها. من یعنی باورم شد قالب مثالی موجود است. ایشون از مرحوم آجای شرکت هم سوال کرده بود، شاگرد مرحوم انصاری همدانی و از دوستان حاجای دولابی، گفتی یعنی چه من همچین چیزی دیدم؟ پس این قالب مثالیشونه، اونجا رفته است تو اینها. هر جور فکر کنی اون قالب مثالی حرکت میکنه. یکی از دوستانمونو 4 بار، یه دوست دیگرمونم 2 بار، 3 نفر در اون مجموعه را ایشون حاجی ششتری برای اونم دیده بود و اینها. قالب مثالی که گفتن، قالب مثالی جسد مثالی حضرات اهل بیت عصمت و طهارت در اونجا حضور داشتن، تشریف داشتن. دیگه اون قالب مثالی خدای منان از علمش، خدای منان از قدرتش، خدای منان از جمال و کمالش دائما بهشون تجلی میفرمود و بهشون میداد و اینها. این مطلب البته او من اجساد مثالیه فلاسفه خیلی قشنگ دوست دارن بگن قالب مثالی دیگه اول الخلق هم هست، خدای منان آفریده بعد خلقت های بعدی شروع شده و اینا. یتوفون به این جسدهای مثالیشون تواف میکردن به گرد عرش، اون عرش در اونجا بود، اینم تواف میکردن دو اینها. میدونیم که کعبه 4 گوشه داره، مربع است کعبه. چرا مربعه؟ چون بیت المعمور در آسمان 4 مربعه، محاذی و مقابل بیت المعموره. فرشته ها اونجا طواف میکنن، مؤمنین و مؤمنات اینجا طواف میکنن. جالب، بیت المعمور هم در جزء زیر مجموعه عرش، محاذی عرش، عرش هم مربع است. لذا حاملین عرش داریم دیگه، حاملین عرش 8 نفرن، 4 نفر از گذشتگان، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت عیسی سلام الله علیه مجمعین، اینا پیامبران اولوالعزمن. 4 نفرم حضرت رسول الله الاعظم، حضرت امیر المؤمنین، حضرت امام حسن و حضرت امام حسین سلام الله علیهم اجمعین، اینا حاملین عرشن. یعنی از اون علمی که تعبیر کردیم، تفسیر کردیم، بناس به انسان داده بشود، به اون 4 پیغمبر دادن، هر مقداری که خدا صلاح دونسته، به حضرات معصومین کاملش را، ما کان و ما یکون و ما هو کائن الا یوم القیامه، همه اینها را خدای منان عنایت بهشون فرموده. این فلسفشه. چرا کعبه 4 گوش، بیت المعمور و عرش؟ به خاطر این که 4 قوام دارن، 4 قوامشون به این ذکره، سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر. بله اینا آمده، پایه های عرش، پایه های عرش. لذا بیت المعمور هم طبق پایه های عرشه، کعبه هم همینطور. حالا اون تجلی این 4 رکیه حضرات 14 معصوم سلام الله علیهم اجمعینن. لذا فهمده ما سبحنا الله، تسبیح خدا را گفتیم، فمن ثم سبحت الملائکه، ملائکه هم یاد گرفتند و اینها. ما لا اله الا الله به سر دادیم، ملاکم گفتن لا اله الا الله. ما عرض کنم الله اکبر گفتیم، الحمدلله گفتیم، فرشتگانم اینا را از ما اون روایت معروف قبلا هم خوندیم، شیخ صدوق در عیون اخبار رضا علیه السلام و در علل و شرایه اون روایت را آورده، ما افضلیم یا فرشتگان پیامبر اکرم بیان فرمودن با اون چهار قوامش. قوامش به این تصفیات اربعه هست. خب وجود خارجی، تجلی اینها، حضور این سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، چه کسانی هستن؟ حضرات 14 معصوم. لذا در زیارت رجبیه چی میخونیم؟ فبهم، زیارت رجبیه است یا دعای رجبیه، فبهم ملأت سماعک و ارزک، خدایا به وجود اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین آسمان و زمین تو پر کردی. یعنی آسمان و زمین پر است از الحمدلله، از سبحان الله، از لا اله الا الله، از الله اکبر، از توحید. فبهم ملأت سماعک و ارزک حتی ظهر الله اله الا انت. ظهور توحید با وجود شماست. اگر شما نبودید توحید زور و بروز پیدا نمی کرد. همون در خفای خودش بود. کنتو کنزن مخفی، یا من گنجی مخفی بودم، فا احبت تو ان اعرف و خلقت خلق لکی اعرف. خب دوست داشتم شناخته بشوم. خب شناخت خدای منان مال 14 معصوم سلام الله علیهم اجمعین، حضرات 14 معصوم که واسه فیضن، پس ظهور کلمه توحیدم با وجود حضرات 14 معصوم سلام الله علیهم اجمعینه. مرحوم حضرت آیت الله کلباسی، ایشان دعای کمیل را میخوندن شبهای جمعه، بعد نیم ساعت حالا چقدرم تفسیر میفرمودن دعای کمیل را. نتیجه شد یک شرح دعای کمیل بی نظیر، مثل این شرح تا به امروز نوشته نشده است. در این شرح که وارد میشه انیس اللیل فی شرح دعاء الکمیل، من سابقا داشتم دوبارم چاپ شد، یکی از رفقا گرفت دوبارم برام آوردند و اینها، خیلی فوق العاده است. شرح عرفانی، علمی، شعری، حکایتی، همه چی تو این کتاب پیدا میشه، فوق العاده. من گاهی به تناسبی از روی این کتاب منبر میرم، مثلا با این قسمت قو على خدمتك جباره واشتد على العزيمه جبانه، ایشون مطالبی رو که فرموده بیان میکنن. خب 40% مال ایشونه، 60% هم خودم بهش اضافه میکنم، آدم برم میداره همش اون نباشه، خودش 30% هم اضافه بکنه خوبه. اینو مثلا میخونم به امثال اینا، اللهم عظم بلایی، مثلا شبای جمعه و قصرت بی اعمال، اینا را میخونم، بیماری هایی که مولا بیان فرمودن، راه درمانش هم بعد فرمودن و امثال اینها، و خیلی گیرایی داره. نمیخوام که حالا جمعیت را بگیره یا نگیره، بس این حرفا نی، گیرایی معنوی داره، جلسات فوق العاده میشود، ولی از انیس اللیل انتخاب میکنن. ایشون مثلا اللهم انی اسالک بسم کلذی ملعت ارکان کل شی، اینجا بس میکنه. خب اونی که ارکان و تمام ستونهای هستی را پر کرده حضرات 14 معصومن. و بهم ملعت سما اکب ارزک حتی ظهر الله اله الا ان، بله دعای رجعی، یکی زیارت، یکی دعا، هر دام از نایه حضرت مهدی ارواحنا لتراب مقدم الفدا رسید است. او فی اجساد مثالیه یتوفون به، بعد ایشون می فرمان او همول آن کذالک، الان نیز این گونن. من میگم دیگه کم لطفی نفرمای، او هم الان کذالک، یعنی که او هم، اینجا جای او نیست، بوده ان الانم اون خلقت نورانیشون هست دیگه، اون خلقت نورانی در عرش هم هست، نه این که در عرش نباشه. لذا اون روایات میگه ابدان نورانیشون رو به عرش میبرن. مثلا چی دارن میگن؟ قبر مثالی دارن و عرض کنن قبر غیر مثالی دارن و قبر غیر مثالشون کربلا نجف، قبر مثالیشون و فی قلوب من والاه و قبره، در قلب مؤمنین، قلب المؤمنه عرش الرحمن. حضرات هم که در عرش خلقت نورانیشون محفوظ و مسونه، لذا در قلب مؤمنین جای دارن، اشراب و احاطه بر این ولایتشون، محبتشون، کلماتشون، تبعیت از اونها در قلب مؤمنین هم هست، اشراب و احاطه دارن. دو امثال اینا. یه نفر گیر آورده یکی را دورش میگشت، گفتن چه این کارو میکنی؟ گفت بابا ربط میگه و فی قلوب من بالا قبر، و من که دستم حالا به اونجا نمیرسه، من دور قبر امام حسین علیه السلام دارم میگردم و میچرخم، نمیخوام که این باب بشه در بیرون. و همسال میگه اینا دیگه یک گروه قلبی هم پیدا شدن. خیلی گروه داریم، اینم یک گروه نو و گروه جدید. اینجا جای او نیست، او هم نه خیر، باید بفرمان و همول آنه کذالک، الان نیست، اون خلقت نورانیشون محفوظ است اینا، از اونجا دارن میبینن. انوار اللامعه فی شرح زیارت الجامعه صفحه 145. حالا ما بیانات ایشونو به نحو اجمال توضیح هم دادیم، تا انشالله مباحث بعدیم.